ساعت 16 در ایران به مجله بعد از ظهر رادیو فردا خوش آمدید. پنجم اردیبهشت 1402 خورشیدی برابر با 25 آوریل 2023 میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این عصر اردیبهشتی با مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع. اما پیش از هر چیز خبرها رو بشنویم از همکارم شاهین بشیری.
با سلام. سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارشی که روز سه‌شنبه 5 اردیبهشت به دست رادیو فردا رسید اعلام کرد که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در جریان سرکوب اعتراضات زن زندگی آزادی کودکان را به طور سیستماتیک و غیرقانونی کشته، شکنجه کرده، به آنها تجاوز جنسی کرده و سپس آنها را مفقود الاثر کردند. این گزارش که از طریق مصاحبه با شمار زیادی از بستگان این کودکان تهیه شده است. در گزارش دیدبان حقوق بشر آمده که این روند بخشی از یک الگوی نقض جدی حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی ایران است. امروز سه‌شنبه یکی از کمیته‌های پارلمان اروپا میزبان گروهی از فعالان سیاسی ایرانی بود تا درباره شرایط کنونی در داخل کشور و راه‌های حمایت از معترضان تبادل نظر کند. این جلسه یکی از برنامه‌های پارلمان اروپا در هفته جاری است که با عنوان هفته حمایت از صدای معترضان ایرانی برنامه‌هایی را ترتیب داده است. حامد اسماعیلیون، اردشیر امیر ارجمند، منصور شجاعی، مهدی گلرو، ستار رحمانی و فاطمه کریمی شرکت کنندگان در این نشست بودند که به پرسش‌های نمایندگان پارلمان اروپا پاسخ دادند. محور بسیاری از پرسش‌های نمایندگان پارلمان اروپا از فعالان سیاسی ایرانی راه‌های کمک به معترضان و اعتصاب‌ها در داخل ایران و همچنین اختلاف نظر گروه‌های مختلف مخالف جمهوری اسلامی در خارج از مرزهای ایران بود. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده روز دوشنبه 4 اردیبهشت با انتشار پیامی توییتری بار دیگر بر تعهد آمریکا در حمایت از مردم ایران در برابر آنچه او سرکوب وحشیانه جمهوری اسلامی خواند تاکید کرد. آقای بلینکن ساعاتی پس از تحریم‌های ایالات متحده علیه سپاه پاسداران و نیروی انتظامی در رابطه با نقض حقوق بشر این پیام توییتری را منتشر کرد. وزیر امور خارجه آمریکا در ادامه این پیام یادآوری می‌کند مقامات ایرانی که روز دوشنبه هدف تحریم‌های ایالات متحده و بریتانیا قرار گرفتند در نقض جدی حقوق بشر یا سانسور در ایران نقش داشتند. اتحادیه اروپا نیز روز دوشنبه تحریم‌های تازه‌ای را علیه 8 مقام و 2 نهاد حکومتی ایران از جمله نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای ارشد سپاه پاسداران به تصویب رساند. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا امروز سه‌شنبه به طور رسمی نامزدی خود برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 را اعلام کرد. در ویدیویی که در آن آقای بایدن از قصد خود برای نامزدی دوباره در انتخابات سخن می‌گفت بر موضوعاتی چون لزوم حفاظت از آزادی‌های فردی و دموکراسی در آمریکا تاکید شد. بر به گزارش رسانه‌های آمریکایی به نظر می‌رسد آقای بایدن در غیاب رقبا می‌تواند نامزدی حزب دموکرات را به دست آورد، اما پیروزی در انتخابات برای دومین بار ساده نخواهد بود. در حال حاضر و بنابر نظرسنجی‌ها رقیب اصلی آقای بایدن 80 ساله دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکاست که 76 سال دارد. داوود معظمی گودرزی رئیس پلیس فتای تهران بزرگ روز سه‌شنبه از بازداشت 40 نفر خبر داد که به گفته او تصاویر نامتعارفی از زنان را در فضای مجازی منتشر می‌کردند. این مقام پلیس فتا می‌گوید بازداشت این افراد پس از ثبت شکایت گروهی از زنان و در پی تحقیقات پلیس انجام شد. به گفته این مقام پلیس صفحاتی با عنوان مدلینگ، مزون و آنلاین شاپ‌ها منبع انتشار تصاویر نیمه برهنه نامتعارف از زنها بود که بدون در نظر گرفتن حریم خصوصی و با انگیزه درآمدزایی منتشر شده بودند. این بازداشت‌ها همزمان با پلمب گسترده رستوران‌ها و دیگر اماکن تجاری بر سر حجاب صورت گرفته است. و منابع امنیتی در ترکیه میگویند پلیس این کشور 110 نفر را به اتهام ارتباط با گروه‌های تروریستی بازداشت کرده. بنابر گزارش‌ها این عملیات همزمان در 21 استان انجام شده، اما مرکز اصلی آن شهر دیاربکر بوده. افراد بازداشت شده متهم به داشتن ارتباط با حزب کارگران کردستان پکاکا هستند که در ترکیه غیرقانونی و تروریستی شناخته می شوند.
ممنونم از تو شاهین. شاهین بشیری با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می شنوید. دیدبان حقوق بشر در گزارشی از تجاوز جنسی و شکنجه کودکان در اعتراضات سراسری توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی خبر داد. به این موضوع نگاهی خواهیم داشت. به مسمومیت‌های سراسری دختران در مدارس ایران می‌پردازیم. و حذف محتوای مخالف فرزندآوری در منابع دانشگاهی، رویکرد حاکمیت در قبال فرزندآوری به چه سمتی می رود؟ به این موضوع نیز نگاهی خواهیم داشت. به اینها و بیشتر از اینها می پردازیم در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارشی که امروز به دست رادیو فردا رسید اعلام کرد که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در جریان سرکوب اعتراضات گسترده اخیر کودکان را به طور سیستماتیک و غیرقانونی کشته، شکنجه کرده، به آنها تجاوز جنسی کرده و آنها را مفقود الاثر کردند. این گزارش با عنوان ایران نیروهای امنیتی کودکان را میکشند، شکنجه میکنند، معترضان جوانی به طور غیرقانونی بازداشت شدند، از جمله از طریق مصاحبه با شمار زیادی از بستگان این کودکان تهیه شده است. محمد زرقا میگزارش میدهد.
نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی میکشند، شکنجه میکنند و آزار میدهند کودکان را. بازجوها پسری را با فرو کردن سوزن زیر ناخونهایش شکنجه می کنند. پسر 13 ساله‌ای در جریان ضرب و شتم دنده‌اش می شکند. دیگری به اندام تناسلیش دست درازی شده، شوک الکترونیکی زدند و یا بازجوها به تجاوز با لوله پلاستیکی و مرگ تهدیدش کردند. در مواردی هم کودکان بازداشت شده خونریزی های مقعدی داشتند. این تازه ترین گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر مستقر در نیویورک است که نگاهی دارد به بازداشت هدفمند کودکان در اعتراضهای زن زندگی آزادی. گزارش این سازمان بر اساس گفتگو با شمار زیادی از نزدیکان کودکان بازداشت شده، روزنامه نگاران و وکلای دادگستری مستندسازی شده است. سازمان دیدبان حقوق بشر در این گزارش تلاش کرده تا آنچه را که بخشی از یک الگوی نقض جدی حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی در ایران می‌نامد برای بررسی‌های بیشتر هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد به تصویر بکشد. دولت جمهوری اسلامی ایران که از سال 1372 پیماننامه حقوق کودک را پذیرفته، در این گزارش متهم به نقض ضمانت‌نامه‌ها از طریق تعقیب، دستگیری، بازجویی و شکنجه کودکان شده است. کودکانی که حتی مقام‌های قضایی در دادگاه‌های ویژه اطفال به اتهام‌های آنها که از سوی این سازمان حقوق بشری عناوین اتهامی مبهم نامیده شده رسیدگی نکردند و بنابر مستنداتی که دیدبان حقوق بشر جمع‌آوری کرده از داشتن وکیل تعیینی هم برخوردار نبودند. این مستندات نشان می‌دهد که آزار کودکان بازداشتی که حتی در پاره‌ای موارد بدون قربالگری با زندانیان بزرگسال در یک جا نگهداری و از سوی این زندانیان به تجاوز تهدید شدند، پس از آزادی هم با تحت نظر بودن ادامه پیدا کرده است. حمله و دستگیری دانش آموزان در مدارس، ممنوعیت بازگشت به تحصیل و قطع شدن کمک هزینه دولتی خانوار در برخی موارد این کودکان را مجبور به اضافه شدن به جمع کودکان کار کرده است. مستندات سازمان دیدبان حقوق بشر نشان می‌دهد که در مواردی هم از ارائه خدمات پزشکی به کودکان مجروح در اعتراض‌های سراسری خودداری شده است. از آغاز اعتراض‌های موسوم به زن زندگی آزادی در شهریور ماه سال گذشته تا بهار سال جاری، گروه‌های حقوق بشری ایران کشته شدن 537 نفر توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی را ثبت کردند که دست کم 68 تن از این قربانیان کودک بودند.
اما در همین زمینه در گفتگو با امید شمس، حقوقدان ساکن بریتانیا، از او درباره رویه‌های حقوقی برخورد با کودکان بازداشتی و قوانین مربوط با آن به گفتگو نشستم که با هم میشنویم.
یک نکته که وجود داره در استانداردهای بین‌المللی در مورد کودکان این هستش که در کنوانسیون حقوق کودک به ویژه ماده 37 کنوانسیون حقوق کودک به عنوان حداقل حقوقی که کودکان دارن و باید رعایت بشه در نظر گرفته میشه. با توجه به این موضوع دستگیری کودکان در هر موضوعی شامل شرایط بسیار خاصی میشه که باید رعایت بشه و تا اونها وجود نداشته باشه امکانش نیست. اولینش این هستش که باید قوانین مشخص و مصرحی وجود داشته باشه که اجازه بازداشت کودکان رو در اون شرایط خاص بده، که ما میدونیم اساساً بازداشت معترضان به اون شیوهی که بازداشت شدن، یعنی به شیوه های کاملا خودسرانه و فلهی، اساساً غیر قانونی و نقض تعهدات بین المللی و داخلی جمهوری اسلامی، حتی نقض قانون اساسی جمهوری اسلامی است. بنابراین وجاهت قانونی اساساً نداره بازداشت کودکان در ایران و این یک رویه به هیچ عنوان نیست در کشورهای دیگه. در کشورهای دیگه نکته دیگه که وجود داره این هست که اگر کودکان بازداشت بشن باید بلافاصله در واقع از حقوق مشخصی برخوردار بشن، از جمله این که باید به در واقع دسترسی داشته باشن هم به وکیل هم به مشاورینی که اونها رو همراهی بکنن و هدایت بکنن در طول مسیر بازجویی و در واقع طی مراحل قانونی. این هم اینجا رعایت نشده طبق گزارشی که اومده. ماده 37 اکیداً این رو تاکید میکنه که به هیچ عنوان نباید در واقع در معرض شکنجه یا هر شکلی از رفتار بیرحمانه، تحقیرآمیز و غیر انسانی قرار بگیرن، نباید در واقع به کرامت و در واقع شخصیت اونها توهین بشه و همه اینها در واقع ویژگی‌هایی هست که وجود داره و اینها تازه حداقل هست. یعنی مثلا در بریتانیا اگر کودکان در واقع یک سری اتهامات بسیار جدی رو شاملشون نشه، اگر دادگاه این رو تصمیم بگیره که این کودکان از یک وضعیت تربیتی یا یک شرایط خاصی برخوردار نبودن، ها اساسا مورد تفهیم اتهام قرار نمیگیرن و بلا فاصله آزاد میشن. در مسئله اعتراضات و در واقع بازداشت معترضان، اصولا معترضانی که مرتکب جرمی نشدن و اون جرم قابل اثبات نیست تفهیم اتهام نمیشن، اساسا بهش به اصطلاح میگن کتلینگ، یعنی شما یک بازداشت موقت میکنید بلا فاصله باید آزاد بشن بدون تشکیل پرونده، و اگر هم که قرار تشکیل پرونده بشه تفهیم اتهام به خصوص برای کودکان باید بلا فاصله انجام بشه با حضور وکیل، با حضور مشاور کودک، آشنایی داشته باشه در شیوه در برخورد، اینکه در واقع بازجو بشینه و کودکان رو در واقع تحت شکنجه قرار بده یا حتی تهدید بکنه. این نکته رو من عرض کنم که در گزارش شما هم بود، ببینید تهدید به شکنجه، تهدید به رفتار غیر انسانی معادل شکنجه است از نظر حقوقی. یعنی اگر یک بازجو به یک فرد بگه ما به تو تجاوز خواهیم کرد، این معادل شکنجه محسوب میشه. اصلا مهم نیست که این عمل حتما انجام بشه. و نهایتا اون چیزی که در گزارش دیدبان هست، من اینو فقط کوتاه عرض کنم، نشون دهنده گستردگی، نظاممند بودن و آگاهی حاکمیت از این مسئله است که نشون میده یک حمله علیه یک گروه غیر نظامی یعنی کودکان وجود داره و این مصداق جنایت علیه بشریت، یعنی چهار عنصر اساسی جنایت علیه بشریت اینجا وجود داره: نظاممند، گسترده است، آگاهی داره حاکمیت از وجود این نقشه و این طرحی برای حمله به گروه غیر نظامی.
شما اشاره کردید به اینکه خب این میتونه جنایت علیه بشریت باشه در شرایطی که بسیاری از این خانواده ها مستعصل بودن، حتی فرزندانشون مفقود الاثر شده بودن. آیا راهکاری برای پیگیری حقوقی از سوی این خانواده ها و کودکانشون وجود داره، چه در حال حاضر در سیستم جمهوری اسلامی و چه در آینده برای اینکه اینها به صورت مستند در بیاد؟
سیستم قضایی جمهوری اسلامی یک سیستم مستقل نیست، یک سیستم کاملا فشل هست و اساسا درش دادخواهی کردن به نتیجه آنی و در واقع در همون سیستم قضایی نمیرسه. اما این به معنی این نیستش که دادخواهی کردن، تشکیل پرونده دادن و شکایت کردن بیفایده و بی‌نتیجه است. شکایت کردن به مرجع قضایی باعث این میشه که در واقع این پرونده و مدارک اونها ثبت بشه و بشه در واقع در مراجع بین‌المللی اون رو دنبال کرد. برای اینکه شما بتوانید یک چنین پرونده‌هایی رو در مراجع بین‌المللی دنبال بکنید، نیاز هست که تمامی راهکارهای حقوقی و قانونی و قضایی در داخل اون کشور طی شده باشه و به نتیجه نرسیده باشه. این یک استاندارد جهانی در عرصه دادخواهی بین‌المللی است. یعنی نهادهای قضایی بین‌المللی یک جنبه در واقع تکمیلی یا مکمل دارن، نه یک جنبه جایگزین سیستم قضایی، برای اینکه بتونه در واقع، برای اینکه مهمه که در واقع اون حاکمیت قضایی هر کشوری حفظ بشه. در نتیجه تنها زمانی وارد عمل میشن که اون کشور خودش یا تواناییشو نداشته باشه یا تمایلشو نداشته باشه که دادخواهی بکنه و عدالت رو رعایت در واقع اجرا بکنه برای قربانیان. در نتیجه شکایت کردن یک ویژگی اساسی، مقدمه در واقع بسیار ضروری است برای اینکه بشه چنین پرونده هایی رو که مصداق جنایت علیه بشری هست در عرصه بین المللی دنبال کرد. ما متاسفانه چون جمهوری اسلامی عضو معاهده روم نیست، امکان در واقع دادرسی از طریق دادگاه کیفری بین المللی خیلی محدود هست به اینکه شورای امنیت پرونده ایران رو بفرسته به دادگاه بین المللی، که این خیلی بعید هست. اما بر اساس اصل صلاحیت جهانی قضایی، کشورهای مختلف دنیا میتونن جرائم بزرگ و جدی مثل جنایت علیه بشریت رو بدون اینکه اصلا اون افراد قربانیان ملیتشون متعلق اون کشور بشه، در اون کشور اتفاق افتاده باشه، دنبال بکنن. و برای این کار باز نیاز دارن که ثابت بکنن اون کشوری که این اتفاق درش افتاده نه توانایی و نه تمایلش رو داره. بنابراین شکایت کردن بسیار اساسی است برای اینکه نشون بدیم که ایران امکان اجرای عدالت رو نداره.
گفتگویی بود با امید شمس حقوقدان ساکن بریتانیا درباره گزارش اخیر سازمان دیدبان حقوق بشر از تجاوز سیستماتیک و غیرقانونی ماموران جمهوری اسلامی به کودکان بازداشتی.
هرچه بیشتر تهدید کنند
اسید پاشیدن تندروها،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
میگن تو خودت باعث شدی که یه
مرد قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
در حالی که مسمومیت‌های سریالی دانش آموزان دختر همچنان ادامه دارد و هر روز گزارش‌های مبنی بر مسمومیت تعدادی از دانش آموزان و بستری شدن آنها در بیمارستان‌های کشور منتشر می‌شود، حجم نگرانی‌ها درباره این موضوع نیز جدی‌تر شده است. در حالی است که مقامات جمهوری اسلامی همچنان این حوادث را عادی جلوه می‌دهند و پنهان‌کاری می‌کنند. عادی جلوه دادن پرونده هایی که حالا بسیاری از آنها مرموز و امنیتی نیز شدند. همراه هستیم با همکارم کیانوش فرید که آخرین اخبار مربوط به این موضوع رو دنبال کرده. کیانوش، خلاصه خبرهای مربوط به این مسمومیت ها رو از تو بشنویم. در مدارس چه میگذره و سرنوشت این مسمومیت های سریالی که ماهاست از شهر قم آغاز شده و همچنان در اقصی نقاط کشور ادامه داره به کجا رسیده؟
سلام به تو پروانه و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. واقعیتش اینه که این مسمومیت‌های سریالی مشکوک، زنجیره‌ای، تناقض‌گویی، عدم پاسخگویی مقامات نسبت به این حادثه و اینکه یا اونها رو به دشمنان نسبت میدن یا به خود دانش آموزان که میگن شیطنت میکنن، همه اینها و هزار و یک سوال بی پاسخ، این مجموعه و خلاصه ای از آن چیزیست که امروز خانواده‌های ایرانی، سیستم آموزش ایران داره هر روز تجربه میکنه. ما بنابر گزارش هایی که همین امروز منتشر شده، روز سه‌شنبه 5 اردیبهشت، ما امروز مدرسه آوینی در تهران رو داریم، مدرسه پسرانه در کرمانشاه هست که اینها دانش آموزانش دچار مسمومیت شدن. روزی نیست که گزارش ها نیاد. همین دیروز در سنندج، تهران، همدان و کرج تعدادی از دانش آموزا دچار مسمومیت شدن. در مدرسه فاطمیه حتی 2 نفر از معلم ها دچار مسمومیت شدن که در بخش مراقبت های ویژه بستری شدن و همه اینها همچنان ادامه داره. فقط در اواسط اسفند ماه بعد از سخنان علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی که عاملان احتمالی مسمومیت ها رو تهدید کرد به اشد مجازات، این ماجرا یکم متوقف شد که خب خیلی نزدیک به عید بود. با پایان تعطیلات نوروزی دوباره روز از نو، روزی از نو، همه چی برگشته سر خونه اول و بازگشت دانش آموزان به مدارس و مسمومیت هاشون از سر گرفته شده. این در حالیه که در همین 1-2 هفته بعد از عید خبرگزاری های وابسته به حکومت، خبرگزاری مثل فارس نزدیک به سپاه پاسداران، میگه ما تحقیقاتمون نشون داده که 90% این حوادث منشأ داخلی داشته، خود دانش آموزان بودن. ادعا میکنه که دانش آموزان در واقع تمارض میکنن به این داستان، ادا در میارن. از طرف دیگه در تمام این مدت، ما الان وارد ماه هفتم شدیم، هر بار که اغلب مقامات حکومتی صحبت کردن این داستان رو به دشمنان خارجی نسبت دادن و همچنان هیچ کس نمیدونه چه اتفاقی داره میفته. این در حالیه که پروانه همه این ادعاها رو دولت و حکومت و رسانه های وابسته به اون دارن، اما کنارش ما رسانه ها و منابعی رو داریم در داخل ایران که دارن این احتمال رو میدن که این پرونده حتما امنیتی است و این احتمال رو میدن که مسمومیت ها یک اقدام سازمان یافته است از سوی اسلامگرایان افراطی، برای اینکه دختران ایرانی، جوانان ایرانی، حتی پسران ایرانی، برای اینکه در اینها درسته که بیشتر این هدف مدارس دخترانه بوده، اما همین امروز ما نشانه‌شو داریم، مدرسه پسرانه هم هست. اینها در واقع میگن به نوعی نشانه مثل قدرتگیری، اون اتفاقی که طالبان در افغانستان افتاده به گونه‌ای داره اینجا میفته و همه اینها در واقع ادامه داره. اما تو گفتی چه جوابی؟ هیچ جوابی تا امروز. آن چه که ما شنیدیم، نسبت دادن به دشمن، نسبت دادن به دانش آموزان، و اگر هر کسی هم در این مورد صحبت کرده، نمونه ما داریم الان اعتراضات دانشجویی که 3 دانشجو رو فقط به دلیل اعتراض به این مسمومیت ها گرفتن، پرونده های کلوفتی که برای دانشجویان در واقع به راه افتاده، دانشجویانی که در اسفند ما قبل از تعطیلات اعتراضات دانشجویی، تحصنات دانشجویی رو برپا کردن در اعتراض به این مسمومیت ها.
کیانوش، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان یک بیانیه‌ای منتشر کرده مبنی بر لزوم تشکیل کمیته‌های مردمی برای حفاظت از دانش آموزان. درباره این بیانیه برامون بیشتر بگو.
ببینیم بیانیه رو درست زمانی این شورای صنفی فرهنگیان داده بیرون که مردم و خانواده ها مستعصلن. ما در یکی دو هفته اخیر داریم میبینیم عکسایی که پدر و مادری که صندلی گذاشتن پشت در مدرسه و نشستن، میگن وقتی آموزش و پرورش میگه به ما ربطی نداره، وقتی حکومت پاسخگو نیست ما چه دوری با جان بچه خودمون بازی کنیم، میرن میشینن پشت در مدرسه ها که اگه اتفاقی افتاد حداقل بتونن به داد فرزندانشون برسن. حالا دقیقا همین نکته بیانیه همینه. در این بیانیه اینها رسما نوشتن ما داریم شاهد تداوم این جنایت هستیم، در همین بیانیه اومده که سازمان یافته است و حمایت هدفمند حکومتی بیش از هر عامل دیگری نمود داره و تاکید میکنه اگر این اتفاق بیفته، اگر کسی پاسخ نده، خواهان زنجیره انسانی در اطراف مدرسه شده و میگه ما این کار رو خواهیم کرد. همه اینها در حالی که پروانه، من روی اینم باید تاکید کنم، تمام این مدت تمام این مدارس دوربین های مدار بسته درشون دیده میشه، اما هر بار در هر مدرسه هر اتفاقی افتاد، پاسخی که به والدین میدادن که بچه هاشون در بیمارستان بستری شدن این بود که این دوربین ها کار نمی کنن و از کار افتادن. حالا شورای هماهنگی داره صحبت از همین میکنه، میگه اگر این داستان ادامه پیدا کنه که ما میدونیم از کجا آب میخوره، که من هم بهش اشاره کردم، میگه ما در هفته های آتی به همراه این معلم ها در کف خیابون پاسخ مناسبی میدیم به این تفکر و هشدار میدن که دانش آموزا خط قرمز معلم ها هستن.
سپاسگزارم همکارم کیانوش فرید با ما بود با نگاهی به مسمومیت‌های سریالی دانش آموزان دختر در ایران. اما بر اساس بخشنامه معاون آموزشی وزیر علوم، حذف محتوای آموزشی مخالف فرزندآوری در کلیه رشته‌ها و گرایش‌های موجود در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی الزامی است. در بخش دیگری از این بخشنامه نیز آمده است که اساتید راهنما به ازای داشتن هر دانشجوی مادر باردار یا فرزند شیرخوار، یک سهمیه به سقف استاد راهنماییانان اضافه می‌شود. در گفتگو با سعید پیوندی، جامعه شناس ساکن فرانسه، دیدگاه او را درباره رویه حاکمیت در مدیریت سیستم آموزشی کشور در برخورد با مسئله فرزندآوری جویا شدم که با هم می‌شنویم.
در حقیقت میشه گفتش که این بخشنامه به دنبال همه سیاست‌هایی که در چند سال گذشته در مورد مسئله جمعیت و رفتارهای جمعیتی جامعه به اجرا گذاشته شده و جوهر همه‌شون رو در واقع میشه گفتش که یه نوع رویکرد دستوری و از بالا تشکیل میده. یعنی حکومت بر این باوره که از طریق در حقیقت تبلیغات برای بچه آوردن و یا حذف اون مضمون‌هایی که میتونن برای افراد به معنای جلوگیری از بچه دار شدن باشه، مسائل مربوط به جمعیتی که مسائل بسیار فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی هستن و حل و فصل بکنه و در حقیقت میشه گفت این کار در سطح آموزش دبستان و دبیرستانی الان انجام داده در کتاب‌های سبک زندگی و مدیریت خانواده در دوره متوسطه، آشکارا در واقع بچه آوری، ازدواج زود، خیلی زود، حتی در دوران تحصیلی به بچه ها پیشنهاد میشه و هیچ در واقع نگاهی عاقلانه و علمی به مسئله جمعیت متاسفانه وجود نداره و خود این میتونه در آینده بسیار برای جامعه زیان بخش باشه.
همونطور که در مقدمه هم بهش اشاره کردم، اساتید راهنما هم به ازای داشتن دانشجوی مادر یا دانشجویی که حالا فرزند شیرخوار داره، یک سهمیه به سقف استاد راهنماییشون اضافه میشه. این گونه تشویق ها و یا حمایت ها در سیستم های آموزشی جهان آیا متداول هست و چنین روی کردی چه معایب و منافعی رو میتونه برای سیستم آموزشی در ایران به همراه داشته باشه؟
ببینید، اینجا ما دوباره با همین سیاست های دستوری سر و کار دارید. در کشوری که من در اجلسم، برای مثال در فرانسه، شما اگه دانشجو دکترایی داشته باشید که در چنین وضعیتی باشه، برای مثال یک کودک داشته باشه در سن پایین یا در واقع در حال وضع حمل باشه، مرخصی معینی برایشون در نظر گرفته میشه، یعنی این دوره جزو سنوات سالهای دکتراش حساب نمیشه و این امتیاز در واقع به خانومایی که در این شرایط وجود دارند داده میشه، اما هیچ امتیاز خاصی متوجه استاد نمی کنه و در واقع میشه گفتش که چنین تصمیمی بسیار عجیبه. به این معناست که استادان برای اینکه سقف سهمیه دانشجوی دکتر خودشون رو ببرن بالا، باید بگردن دنبال خانومایی که در چنین وضعیتی باشن و اینا همش در حقیقت متاسفانه روش‌های غیر علمی و ضد آکادمیکیه که کاملا بدیان و در هیچ جای دیگه دنیا من فکر می‌کنم سابقه داشته باشن.
برخی اشاره میکنن که چون دانشجویانی که خب مادر هستن و یا فرزند کوچیک دارن، درد سرهایی رو برای اساتید راهنما به همراه دارن. حالا اینو در سیستم جمهوری اسلامی گفته میشه که مثلا حالا کلاس هاشون رو غیبت میکنن و یا حاضر نیستن، این امتیاز رو دارن به اساتید میدن که همراهی کنن.
در همه کشور دنیا، یعنی مادر، کسانی که همین وضعیت رو در فرانسه، در کلمبیا، در ژاپن دارن که فرقی با خانم های ایرانی ندارن، در اینجا ها یه سری امکانات و امتیازاتی برای خود این افراد در نظر گرفته میشه که زمان بیشتری داشته باشن، غیبت هاشون مثلا موجه باشه یا چیزای مشابه، یا کمک هایی که اونا بتونن با بهره مندی از اون در واقع مسیر تحصیلیشون دچار اختلال جدی نشه. ولی دادن چنین امتیازات مادی، چون میدونید که مسئله در حقیقت امتیازی که به استاد میدن یک امتیاز مادی است، کمک چندانی شاید به خود کسانی که در واقع مربوط میشن به این موضوع، یعنی مادران، نمیکنه و برای همینم در واقع جای تعجب زیاد داره که به جای تسهیلاتی که ما باید برای دانشجوهای دوره دکترای دختری که در چنین وضعیتی قرار دارن قائل بشیم، به سراغ در واقع دادن امتیازات به استادا میریم. همه اینا همون سیاست باسمیه که متاسفانه تو این چند سال در مورد جمعیت در ایران اعمال میشه.
گفتگویی بود با سعید پیوندی، جامعه شناس ساکن فرانسه، درباره سیاست‌های جمهوری اسلامی در قبال فرزندآوری.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران،
اونها داشتن زنان رو میزدن.
قوانین تفریز.
آن روز پلیس. صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
در ادامه گسترش اعتصابات کارگری که در چند روز گذشته سرعت گرفته است، شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت از اعتصاب در بیش از 60 شرکت پیمانکاری و کارگاه نفتی خبر داد. بیانیه جدید این شورا روز دوشنبه در حالی منتشر شد که گزارش‌ها و ویدیوهای دریافتی از ایران نشان از ادامه و گسترش اعتراضات و اعتصابات صنفی و کارگری دارد. این اعتصابات که در روزهای اخیر در واحدهای مختلف صنعتی ایران گسترش یافته، روز دوشنبه نیز ادامه یافته و امروز نیز خبر حاکی از ادامه یافتن آن دارد. کارگران اعتصابی خواستار افزایش 79% دستمزد پرداخت به موقع آن، برخورداری از 20 روز کار و 10 روز استراحت در ماه و بیمه بهبود وضعیت عیاب و ذهاب، غذا، بهداشت و خوابگاه‌های خود هستند. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. این مجله بعد از ظهر در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش، سعادی سرشار از سلامتی و آرامش رو براتون آرزو می‌کنم.